ساعت 18:06 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. نیروی انتظامی ایران از کشته شدن 4 نفر در درگیری با ماموران در استان هرمزگان خبر داد. شماری از سیاستمداران اسرائیلی خواهان پشتیبانی از استقلال کردستان عراق شدند. و الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بازداشت شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در عصر دوشنبه 22 خرداد 1396 تقدیم شما میشود. عزیز الله ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد کرد در شهرستان رودان استان هرمزگان خبر داد. او به خبرنگاران گفت ماموران پلیس عصر یکشنبه در درگیری با تیم 4 نفره این افراد در کوههای اطراف رودان همه آنان را کشتند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از این افراد یک پرچم داعش و مقادیری سلاح و مهمات کشف شد.
از این تیم 4 نفره 4 قبض سلاح، 112 تیر جنگی و همچنین مقادیر مواد منفجره و یک پرچم داعش کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ملکی هویت 2 نفر از این افراد را اتباع بیگانه با کارت شناسایی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت آنها اشاره نکرده است. وی گفت هویت افراد دیگر در دست بررسی است. همزمان رئیس دادگستری استان هرمزگان نیز اعلام کرد که 5 نفر از عوامل مرتبط با گروه داعش در بندر جاسک دستگیر شدند. شماری از سیاستمداران اسرائیلی خواهان حمایت صریح این کشور از همه پرسی استقلال در کردستان عراق شدند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق مورد تایید احزاب و تشکل‌های کرد قرار گرفته و در روز سوم مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. گیدوئن سار وزیر پیشین امور داخلی اسرائیل که در حزب حاکم لیکود امیدوار به رقابت بر سر رهبری حزب و نخست وزیری است و یک نماینده مجلس اسرائیل از جمله شخصیت‌هایی هستند که در روزهای اخیر دولت بنیامین نتانیاهو را به پشتیبانی آشکار از همه پرسی در کردستان عراق فرا خواندند. آقای نتانیاهو خود نیز در تیر ماه 93 گفته بود اسرائیل از کشور مستقل کردستان حمایت می‌کند. ترکیه و ایران با اعلام همه پرسی در کردستان عراق به سختی مخالفت کردند. پلیس روسیه روز دوشنبه الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را هنگام خروج از منزلش برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، همسر آقای ناوالنی خبر بازداشت وی را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده و در این حال از مخالفان خواست به هر صورت تظاهرات خود را برگزار کنند. آقای ناوالنی که از جمله نامزدها برای رقابت با آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، در اعتراض با آنچه نظام فاسد حاکم تحت حکومت ولادیمیر پوتین خوانده، برای تظاهرات گسترده در مسکو و سایر شهرها فراخوان داده است. مقام‌های روسیه گفتند که این تظاهرات غیرقانونی است و مانع برگزاری آن خواهند شد. خبرگزاری رویترز از شماری بازداشت دیگر در اطراف محل برگزاری تظاهرات در خیابان اصلی نزدیک کاخ کرملین خبر داده است. و بنابر نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور فرانسه، حزب حاکم به پیش به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور در دور اول انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه برگزار شد پیروزی قاطعی به دست آورد. بر اساس نتایج نهایی حزب میانه روی آقای مکرون با کسب بیش از 32% آرا در مقابل نزدیک به 22% احزاب راست سنتی و 13% حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در همان دور اول انتخابات از آن خود کرد. در ادامه واکنش‌های مقام‌های تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواسته است طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا درباره بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران را هرچه سریع‌تر ارائه کنند. چهارشنبه گذشته سنای آمریکا به مصوبه‌ای برای وضع تحریم‌های تازه علیه تهران رأی داد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
تازه ترین واکنش جمهوری اسلامی ایران به مصوبه تازه سنای آمریکا برای افزودن تحریم‌ها علیه تهران روز یکشنبه از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس بیان شد. درخواست به توصیف او واکنشی جدی و پاسخی روشن. او از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست طرح مقابله با این مصوبه را تهیه و به مجلس ارائه کند. همان مصوبه‌ای که روز چهارشنبه گذشته با 97 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف در سنای آمریکا به آن رأی داده شد. اگرچه این رأی آخر داستان نیست، اما راه را برای رأی‌گیری نهایی درباره همین تحریم‌ها هموار می‌کند. در این گیرودار درخواست علی لاریجانی برای ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه سنای آمریکا چه پیامدی دارد؟ پاسخ احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلن.
پیش از این هم سابقه داشته که مجلس طرح‌هایی را برای مقابله با اقدامات آمریکا تصویب کرده، حتی در برخی از اونها که به قانون هم تبدیل شده بنا بوده که وزارت خارجه گزارشی از اقداماتی که در این باره انجام میده را به مجلس ارائه بکنه و یا در برخی حالا کمیسیون‌های مجلس این وظیفه را داشتن، ولی تاکنون گزارشی در این باره منتشر نشده و بیشتر این طرح‌ها طرح‌های فرمالیته بودن و هدف سیاسی و تبلیغاتی داشتن و در نهایت به اجرا نرسیدن. بخشی از طرح‌هایی هم که چه به صورت طرح در دست بررسی است و چه به صورت اقدامات وزارت خارجه ایران به طور مثال برای تحریم شرکت‌هایی که با اسرائیل همکاری می‌کنن، چون معمولاً اونها با ایران مراوده ندارن و یا این تالا سطح مراودهشون به حدی نیست که بخوان منافعشون در کشورهای دیگر رو زیر پا بذارن برای مراوده با ایران، معمولاً این طرح هم خیلی اجرایی نمیشه و نتیجه بخش نیست.
اما اگر اینطور است، کارکرد درخواست ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه آمریکا چیست؟
معمولاً این طرح‌ها حتی اگر به مرحله تصویب در مجلس هم برسه، در نهایت همین بیانیه تبلیغاتی و سیاسی هست و صرفاً برای اعلام نظر و واکنش مجلس ایران هست و نظر آقای لاریجانی و نمایندگان هم بیشتر اون جنبه تبلیغاتی و سیاسی موضوع مهم هست تا اینکه اینها بخواد جنبه اجرایی به خودش بگیره.
پیش از درخواست رئیس مجلس ایران برای تهیه طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود تصویب نهایی مصوبه سنا در کنگره آمریکا اگر عملی شود مصداق نقض توافق اتمی وین معروف به برجام خواهد بود، موضعی که آمریکا بر سر آن با ایران اختلاف نظر دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد:
به نظر میرسه که مسئله که مقامات ایران میگن مربوط به اون قسمت از این تحریم ها میشه که متوجه برنامه موشکی ایران هستش و بعد این موضوع از روز اولی که برجام تصویب شد البته مورد اختلاف نظر بوده. امریکا نظرش این است که این آزمایش های ایران و برنامه ایران مخالف برجامه و ایران نظرش این است که اینجور نیست و منم البته فکر کنم نظر حقوقی نظر ایران درسته. متاسف نظر از اینکه کدوم طرف صحیح میگن یا نه، موضوع اصلی این است که اگر این حتی بهانه باشه برای ایجاد تحریم ها، نظر ایران این است که تحریم ها به این صورت که الان مطرح شده مخالف روح و زبان به کار برده شده در برجامه، برای اینکه در اونجا هدف اصلی این بوده که وضعیت اقتصادی ایران به حالت عادی برگرده و بهبود پیدا بکنه و هر نوعی از این تحریم ها در واقع مخالف اون هدف اصلی است که در خود برجام هم ذکر شده و از این دیدگاه اون رو نقض برجام میدونن و به همین دلیل اکسل عمل حالا به این صورتی که مطرح شده این است که تحریم های متقابل مثلا ایران انجام بده. البته ناظران مختلف نظرشون این است که صرف نظر از اینکه حق با کی باشه یا نباشه، خطر این است که این تحریم ها موجب فروپاشی کل برجام بشه که عواقبش غیر قابل پیش بینی.
جدا از اینها، بعد از مصوبه تازه تحریمی سنا علیه ایران، چه نوع واکنش رسمی تهران از میزان تنش میان ایران و جامعه بین‌المللی می‌کاهد و چه نوع واکنشی بر تنش‌های موجود می‌افزاید؟ پاسخ رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به این پرسش:
در شرایط فعلی عکس العمل تند ایران باعث خواهد شد که سختگیری ها بیشتر بشه و تنش ها افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه ایالات متحده در شرایطی نیست که به مذاکره و مشاوره اهمیت زیادی بده. به نظرم بهترین کار این است که اشاره بکنه آقای ظریف به تاریخ روابط ایران و آمریکا و یادآوری بکنه به دولت جدید که اون چیزی که کارساز بود در مورد ایران نهایتاً مذاکرات طولانی مدتی بود که منجر شد به ایجاد برجام. سالها تحریم کار مثبتی انجام نداد و اگر تحریم ها تا حالا هم ادامه داشت، ایران هم احتمالاً در حال تغلیظ مواد اورانیومی بود و نهایتاً یا یک جنگ جدیدی را ایجاب میکرد یا اینکه ایران به نزدیکی به بمب اتمی میرسید. بنابراین شاید یادآوری این موضوع لازم باشه که با ایران به خصوص این نوع تحریم های موضعی ایزایی کار نمیکنه، بلکه اون چیزی که کار میکنه نشستن و مذاکره کردن و مبادله آراست که دیدیم که در مورد برجام هم مؤثر افتاد و هنوز هم نهادهای بین المللی معتقدن که ایران کاملا این قرارداد رو مراعات میکنه.
اولین واکنش رسمی در تهران به مصوبه تازه تحریمی سنا را جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشان داد. در توییتی شدیدالله که هم مصوبه را نفرت انگیز توصیف کرده بود و هم محتوای پیام همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را درباره حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران نشانه گرفته بود. پیام دونالد ترامپ از یک سو حاکی از ابراز همدردی با قربانیان و مردم ایران بود و از سوی دیگر بازتاب دهنده این باور واشنگتن که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آنند. در همان روز چهارشنبه درخواست چند سناتور آمریکایی از جمله سناتور برنی ساندرز منتقد جدی دونالد ترامپ برای به تعویق انداختن جلسه تصمیم گیری سنا درباره مصوبه تحریمی تازه ناکام ماند. این سناتورها استدلال می‌کردند که رأی دادن سنا به یک مصوبه تازه تحریم درست در روزی که گروه خلافت اسلامی داعش به تهران حمله کرده است صورت خوشی ندارد.
گزارش تحلیلی امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید از درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا طرحی در مقابله با مصوبه سنا که برای وضع تحریم‌های تازه علیه تهران رأی داده بود تهیه و تدوین کنند. در میان 12 فضانورد آینده سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا یک ایرانی تبار هم جای داره. ناسا سرگرد یاسمین مقبلی خلبان نیروی دریایی ارتش آمریکا رو برای پیوستن به کلاس نامزدهای فضانوردی سال 2017 میلادی برگزیده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا از جمع بیش از 18300 متقاضی 12 تن را برگزیده که در میانشان یک ایرانی تبار هم جای گرفته است. در مراسمی که چهارشنبه در کیپ کناورال در ایالت فلوریدا برگزار شد، وی چنین معرفی شد:
جاسمین مقبلی.
یاسمین مقبلی.
جاسمین.
یاسمین. یاسمین یک سرگرد 33 ساله در نیروی دریایی ایالات متحده است. شهر خانگیش بالدوین نیویورک و کارشناس مهندسی هوافضا با تکنولوژی اطلاعات از دانشگاه MIT. او کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از مدرسه تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی هم داره. او همچنین فارغ التحصیل مدرسه خلبانی آزمایشی نیروی دریایی ایالات متحده است. یاسمین همکنون هلیکوپترهای H1 رو آزمایش و به عنوان افسر تضمین کیفیت و امور الکترونیک هوانوردی برای آزمون و ارزیابی عملیاتی اسکادران نیروی دریایی در یوما در آریزونا خدمت میکنه. یاسمین.
سرگرد یاسمین مقبلی از پدر و مادری ایرانی در بادنوهایم آلمان زاده شده، گرچه در بیوگرافی وی آمده است که بالدوین در ایالت نیویورک را شهر خانگی خود می‌داند که در آن دوره دبیرستانی خود را به پایان برد. در بیوگرافی سرگرد یاسمین مقبلی همچنین آمده که وی فارغ التحصیل ممتاز مدرسه خلبانی آزمایشی نیروی دریایی آمریکا با بیش از 1600 ساعت پرواز و 150 مأموریت رزمی است. در گزارش ناسا آمده است که سرگرد یاسمین مقبلی برای انجام وظیفه در ماه اوت حدود 2 ماه دیگر گزارش خواهد داد تا آموزش 2 سالی خود را به عنوان یک نامزد فضانوردی آغاز کند. بنابراین گزارش با تکمیل این دوره وظایف فنی در اداره فضانوردی در حالی که در انتظار مأموریتی پروازی خواهد بود به وی اختصاص خواهد یافت. به سرگرد یاسمین مقبلی 4 مدال نظامی ارتش آمریکا اعطا شده است.
شنونده گزارشی بودید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید و از تازه ترین های وبسایت رادیو فردا با خبر بشید. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.